566 بود، احتمالا استارتش رو از 1,550,000 تا 55 بزنه. هر گرم طلای 18 یور هم با 361,500 آخرین قیمت دیروزش بود، احتمالا امروز 359,000 تومان رو ما ببینیم. قیمت هایی رو که برای سکه ها از تمثال حضرت امام 3,938,000 تومان آخرین قیمت بود، امروز احتمالا 3,885,000 تومان پایین ترین رنجش رو ببینیم و استارت قیمتیش باشه. بهار آزادی هم 3,800,000، سکه نیم با 2,042,000 تومان، سکه رو 1,248,000 و سکه گرمی هم با 685 تومان آخرین قیمت های
تشکر از شما جناب مومن پور.
اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم از شما آقای مومن پور.
آرزوی توفیق الهی و سلامتی برای همه شما شنوندگان دارم و شما رو به خدای بزرگ
بسپارم. ممنون از شما، ما هم با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با نمودار مجله اقتصادی رادیو ایران.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
صبحتون بخیر باشه، ساعت 10:31 است. بریم به سراغ خبرهای امروزمون با آقای پاکزاد و یک به یک اونها رو با شما مرور بکنیم. اولین خبر ما این هست، جوجه یک روزه که کمبود تولید ندارد. این از زبان شکستی از آقای پاکزاد،
دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه جناب آقای سید مصطفی اعلام کردن که بحث واردات، در واقع تغییر گروه ارزی برای واردات جوجه یک روزه از گروه 2 به 1 که به مشمول دریافت ارز 4200 تومانی میشه، ضرورتی نداشته چون تولید جوجه یک روزه در داخل کشور به اندازه کافی بوده و مشکلات از جای دیگه بوده. البته خود فرایند و چرخه تولید مرغ اگر مرور بکنیم، در ماه‌های گذشته دعواست در مورد رسیدن نهاده و تأمین غذای جوجه ها بوده، جوجه یک روزه تا حالا مرغ‌هایی که میخواد برای مرغ تخم‌گذار یا برای گوشتی میخواستن پرورش پیدا بکنن. حالا به هر شکل این اقدام رو گفتن مشکلی توی تولیدش نداشتیم و این اقدام اگر واردات انجام بشه میتونه به زیان تولید کنندگان جوجه یک روزه ختم بشه. حالا انشالله ببینیم یک تصمیم درست و واحدی تو این زمینه گرفته بشه.
بله، و چابهار گلخانه طبیعی که منتظر سرمایه‌گذارانه.
در همین روزها همایشی تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان سیستان و بلوچستان در منطقه چابهار برگزار شده بود. عزیزان از مناطق مختلف، دستگاه‌های مختلف حضور پیدا کرده بودند، در مورد فرصت‌های تجاری و اقتصادی و فرصت‌های توسعه کسب و کار در این منطقه صحبت می‌کردند. معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی جناب طهماسبی هم در این همایش حضور داشتند و اشاره کردند که چابهار در واقع گلخانه طبیعی ایرانه و بهترین فضا برای توسعه و کشت انواع محصولات کشاورزی محسوب میشه. محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری رو میشه در این منطقه به خوبی رشد داد و به اون توسعه داد و اشاره کردند که عملا در این منطقه بالغ بر 40,000 هکتار گلخانه در قابل بهره برداری و به صورت طبیعی میتونن استفاده بکنن.
من امیدوارم که واقعا از این فضا، از این امکانات بی‌نهایت منطقه استفاده بشه.
بله، امکانات بی‌نهایت یکی از قطب‌های اقتصادی کشور میتونه باشه این منطقه. انشالله که از حالت محرومیتی که تا الان به سر می‌برده با سرمایه‌گذاری درست خارج بشه و توسعه سواحل در این منطقه بتونه رشد اقتصادی چشمگیری رو به دنبال داشته باشه.
امیدواریم. آقای پاکزاد، خیلی پیامک برامون اومده دوستان. خیلی هاتون الان دوباره سوال کرد در رابطه با بیمه های مختلف. حالا بذارید من چند تاشو مرور بکنم. دوستی نوشتن که از کارشناسان بیمه سوال بکنید که بعد از 9 سال مثلا ریختن اون بیمه و بیمه رو پرداخت کردن، چطوری میشه که این بیمه رو قطع میکنن؟ چون هنگام سرکشی روی قالی حضور نداشتین، یعنی این قانون بیمه است که بیمه رو قطع بکنه. یا پیام های مشابه در رابطه با همین موضوع بیمه قالی بافان گفتن که در مورد فرش دست بافم تو برنامه صحبت بکنید، مصالح فرش دو برابر شده، ولی موقع خرید خیلی ارزون از ما این فرش رو می‌خرن. این سوالات شما رو ما جمع‌آوری می‌کنیم که در برنامه امروز که می‌خوایم راجع به همین بیمه بافندگان فرش دستباف صحبت بکنیم، حتما در رابطه با همین پیام‌های شما
در همین سوال خواهیم کرد. خبر رسیده که در بودجه سال 1398 شرکت ملی فرش هم بالغ بر 15 میلیارد تومان برای بیمه فرش بافان اختصاص خواهد داد. از سمت دیگه بیمه بافندگان فرش از محل بودجه های استانی باید تامین بشه. حالا این تمهیدات دیده شده، انشاءالله بتونیم در گفتگویی که در ادامه داریم تو این زمینه اطلاعات بیشتری رو خدمت شنوندگان ارائه بدیم.
خیلی ممنونم. باز حالا ما راجع به بیمه که صحبت میکنیم در یک حوزه مشخصش، بقیه دوستانم که مشکلات بیمه دارن سوالاتشون به دست ما میرسه، امیدوارم که بتونیم این فرصت رو بکنیم برنامه های آینده در رابطه با همین موضوعات هم صحبت بکنیم. یکی از همین پیام ها مربوط میشه به 0916 4 شماره پایانی 0788 که گفتن در رابطه با سهمیه بیمه کارگران ساختمانی شهرستان شاهنشهر و غیره هم صحبت بکنید، که انگار که چند سال در نوبت هستن اما برای بیمه شدن این سهمیه بهشون هنوز تعلق نگرفته. حالا این هم جزو همون مواردی است که ما سعی می‌کنیم با مسئولین صحبت بکنیم و جواب قانع کننده هم امیدوارم که داشته باشیم. بریم به سراغ ادامه خبرهامون. بله، بریم راه حل وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد رو هم بشنویم.
بله، جناب آقای دکتر دشپسند اشاره کردن که یکی از راهکارهای اصلی و سریع و کارآمد برای مبارزه با فساد، به ویژه فرار مالیاتی، شفافسازی در اقتصاد، الکترونیکی کردن جامع فرایندهای مالیاتی. ما سامانه جامع مالیاتی رو داریم رونمایی میکنه توسط سازمان امور مالیاتی، مدتی خب به هر صورت این میتونه به نتیجه برسه، ولی با توجه به سابقه ای که آقای وزیر در زمینه تدوین برنامه دولت الکترونیک در دهه 70 دارن، میدونم بله. که با تمهیدات ویژه دنبال این قضیه میرن، ولی مشکل اصلی ما به نظر من خیلی الکترونیکی کردن نیست. ما ثبت سفارش هامون هم الکترونیکی بود که در مورد خودروها دیدیم چه اتفاقی افتاد.
دقیقاً.
ای کاش به جای به قول معروف فقط الکترونیکی کردن، انتخاب انسان‌های کارآمد و نیروی کارآمد و سالم رو هم مد نظر قرار بدیم و فرایندهایی که میتوانند موجب ایجاد فساد بشن رو از سیستم حذف کنیم.
البته آقای پاسخ قبول دارین که تو حوزه‌های مختلفش هم این میتونه نسبت متفاوتی داشته باشه.
دقیقاً، هر سیستم و هر فضایی و هر بازاری به طبع خودش باید اون فرایندهاش مد نظر قرار بگیره و به نوعی اون مفرهایی که میتونه ایجاد فساد بکنه مد نظر قرار بگیره و حذف بشه.
امیدواریم، باز هم امیدواریم که این موارد حل بشه و این فسادی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم دیگه به این شکل پررنگ نباشه و راجبش اینطوری خبر انشاءالله نداشته باشیم. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که همراه هستید با رادیو ایران و مجله نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، همونطور که ابتدای برنامه به شما قولش رو داده بودیم، میخواییم در رابطه با بیمه بافندگان فرش دستباف صحبت بکنیم. الان روی خط ارتباطی ما جناب آقای عبدالله بهرامی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف و رئیس کمیسیون فرش و صنایع دستی اتاق تعاون ایران هستند. آقای بهرامی سلام بر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان خوب این برنامه ایران.
ممنونم آقای پاکسات،
خیلی ممنون که با ما همراه شدید. آقای بهرامی، بحث بیمه فرش بافان سال هاست مطرح میشه ولی به نظر میرسه هنوز به صورت کامل این پروژه اجرایی نشده. در مورد این فرایند اگر توضیح بفرمایید، سوالات بعدی رو هم خدمتتون مطرح میکنم.
بله، درستی فرمودین. بیمه خالی بافان و صنایع دستی و حرف مرتبط در سال 88 مصوب شد و قرار بر این بود که در ظرف 10 سال حداقل 1 میلیون بافنده تحت پوشش این خدمات قرار بگیرند. روند به خوبی در سالهای 90 91 92 بسیار هر سال 100,000 نفر شاید بیشتر هم به این پروسه ملحق شدن و تحت پوشش قرار گرفتن. حدود 450,000 نفر تا سال 93 ما بیمه شده داشتیم.
بله.
و مبنا بود در 5 سال آینده هم بقیه افراد تحت پوشش قرار بگیرن. به دلایل مختلفی از جمله عدم تأمین بودجه لازم از سال 93 به این طرف، علاوه بر اینکه افراد جدیدی که واقعا در عمرشون تلف میشه و از این حد اقلا بهره مند نشدن، عده زیادی هم قطع بیمه شدن.
آقای بهرام، کل بودجه‌ای که برای این قضیه باید در نظر میگرفتن چه میزان بوده؟
اگه بخوایم 1 میلیارد نفر رو تحت پوشش قرار بدیم، باید حداقل حدود 2000 میلیارد برای سالانه،
بله،
برای این ردیف در نظر گرفته بشه. امسال با حمایت مرکز ملی فرش ایران و پیگیری‌هایی که تشکل‌ها انجام دادن و اینکه عنایت برخی عده زیادی از نمادهای مجلس، 900 میلیون تونستیم در ردیف بودجه برای
900 میلیارد
تومان برای سال 98 پیش بینی شده. امیدواریم که بتونیم در کمیسیون تلفیق اینو سعی بر اینه که اینو افزایش بدیم، که
این در اول این میزانی که دارید میگید برای همون 450 هزار نفری که تا سال 93 بیمه شده بودن کافیه، برای توسعه و افزایش بیمه کافی نیست.
خیر، این 450 هزار نفر من دوباره عرضم میخواستم اینو عرض کنم، حدود 150 هزار نفرشون قطع شد بیمهشون در سال 94-95.
چرا؟
به دلایل مختلف، یکی عدم تأمین بودجه بود در سنوات گذشته، یکی اینکه مثلا بازرس تأمین اجتماعی اگه در به کارگاه مراجعه میکرد، حالا به هر دلیلی بافنده در محل کارگاه نبود،
من راجبه همینم سوال خیلی داشتن دوستان،
خیلی ها بیمهاشون قطع شد و حق خیلی ها ضایع شد، یا به علت عدم پرداخت یک روز دیرتر اگر فیش حق بیمه و بافنده پرداخت میکرد، بله، قطع شد و قابل برگشت هم نبود متاسفانه.
یعنی الان یه عزیزی که سوال کرده از طریق پیامک از برنامه که من بیمم قطع شده به خاطر مراجعه بازرس، دیگه امکان بازگردوندن بیمش وجود نداره؟
متاسفانه با این اوضاعی که هم سازمان تأمین اجتماعی در دستور کار قرار داده، خیر،
از سازمان تأمین اجتماعی هم با تشکر کنیم، ان شاءالله بعدا بتونیم ازشون پاسخ بگیریم که این زمینه چه اتفاق میفته.
استفاده بود در صورت بافنده، بعضی روزا مریض هم میشه، بچه‌م داره، خانه‌دار هست، چون شغل بافندگی شغل ثابت نیست، شغلیه که کمک درآمد هست و کمک خرج هست، به صورت فصلی هست.
خب خیلی ها دقیقاً از همین شغل فصلی دارن زندگیشون رو میچرخونن آقای بهرامی.
مبنای فرش دازاف همین، یعنی شغلی هست فصلی مکمل بخش کشاورزی، دامداری و شهرستان ها و روستای کوچک و حاشیه شهرها هست. نمیشه که بگیم یک شغل دائم هست، چون حداقل درآمد و ایجاد با این حداقل نمیشه واقعا زندگی رو گذران. پس شغل مکمل هست، اما اینجا خب سازمان تأمین اجتماعی اینو در نظر نمیگیره و مانند یک کارمند.
آقای بهرامی خیلی جالبه، شما موقعی که مراجعه میکنید با دستگاهی یک قرارداد حتی مشاوره کوچیک هم میبندید، تامین اجتماعی سهمش رو بر میداره، حتی بیمه هم شما رو نمیکنه بابت اون مشاوره‌ای که دارید انجام میدید. یا حالا بعد اون موقع فردی که داره به صورت سالیانه زحمت میکشه و شاید تنها بیمه‌ای که مشمولش میشه، چون خیلی از این عزیزان توی مناطق روستایی زندگی میکنن، اصلا پوشش‌های بیمه‌ای ندارن، تنها بیمه‌ای که مشمولشون میشه همین بیمه فرش بافی میتونه باشه، اون رو هم فقط به خاطر اینکه اونجا نیستن تامین اجتماعی میاد قطع میکنه. واقعا ازشون متشکرم، ان شاءالله که در این زمینه فکر بکنن،
نمیدونم
تا الان فکر میکردن یا نه.
متاسفانه ظلم در حق بافنده خیلی انجام شد، حالا کارگاه نبود یک طرف، حتی اگر بافتش کم بود، یعنی اون میزانی که در نظر گرفتن که باید در ماه اینقدر یا روزانه اینقدر،
کمتر از اون میزان هم بافته باشه، اگر مریض بوده یا هر دلیلی هم، قبول نمیکنن اون بیمه رو قطع میکنن،
خیلی ممنون.
سوال بیشتر مطرح شد برامون. آقای بهرامی اجازه بدین که چند تا از پیامک های دوستان رو هم پاسخش رو از شما بشنویم. لوسی نوشتن که من 10 ساله که بیمه قالی‌بافی دارم، الانم مشغول به کار هستم، به خاطر ضمانت خواهرم رفتم تو صنف دیگه پروانه فعالیت گرفتم، اما در اون صنف فعالیت نداشتم، الان بیمه منو مسدود کردن، چه باید بکنم؟
از کنم جوابشون رو؟
بله بفرمایید.
خب طبق نظام صنفی کسی که پروانه کسب و کار داره نمیتونه قالی باف باشه، یعنی نمیتونه شغل قالی بافی هم از مزایای پروانه قالی بافی استفاده، دو تا پروانه یکشون میتونه استفاده بیمه ای انجام بده. اینجا رو من فکر کنم حق اینشون نباید، یا پروانه دیگه رو باید برن فصل کنن و اگه فعالیت ندارن.
یه سوال های بهرامی، مگه تامین اجتماعی نمیگه که این کار فصلیه و موقته، یعنی تو طول سال دیگه نباید هیچ نوع فعالیتی داشته باشن، هیچ نوع پروانه‌ای نداشته باشن؟ این خب یه مقدار تناقض میشه.
قبول نمیکنه این بحثی که جناب علی به درستی فرمودی، باید واقعا همینم از واقعیتش، اینو قبول نداره، میگه کسی که بیمه باید بگیم تمام وقته، اینو برای تصریف پیدا نمیکنه برای قالی بافان، و این یکی از ابزارهایی برای حتی بیمه قالی‌بافان تو این چند سال مورد استفاده قرار گرفته.
بله. و اجازه بدین یه پیامک دیگر هم مرور بکنیم. دوست دیگه در رابطه با مصالح فرش نوشتن که دو برابر شده قیمتاش، اما موقع خرید فرش خیلی با ما ارزون حساب میشه و اون رقم به ما دوباره بر نمیگردین، حساب کتابه اونطور نیستش که به نفع قالی باف باشه. برای این موضوع شما فکر کردید حالا دیگه این جدا میشه از وضعیت بیمه ی قالی بافان؟
خواهر ازم، ایشون یکی این کم رفی کردن، سه برابر شده، ماده اولیه حداقل سه برابر شده.
خب پس دیگه بدتر سه برابر شده.
بله سه برابر شده
عبیشن. ولی هنوز اجحاف میشه به بافنده بابت خرید فرشی که زحمت بافتنش کشیده، درسته؟
فرش دستباف ایران 90% صادراتیه، چون این اجحاف در سطح بالا داره انجام میگیره، صادر کننده های فرش مکلف شدن که عرض حاصل از فروش رو
سامانه وارد کنن
و این شما صادر کننده همه فرشا رو یک جا نمیتونه بفروشه، فرشا از درش به صورت امانی اونجا در کشورهای خارج در بازارهای هدف میمونه، عده زیادی بعد از چند ماه پول برگشت میخوره، خیلی ها مرجوع میشن. این نگاه بد دولت که متاسفانه در این قانونی که یک شب میان درست میکنن و ایجاد میکنن، سیستم صادرات حالا متاسفانه به بنبست داره میکشونه و عده زیادی از صادرکنندگان توان خرید و این تعهد برای خودشون نمیبینن. فردا ممکنه یک سلطان
پس در واقع الان یکی دلیل کاهش صادرات هم همین بوده. البته مشکلی که داریم اینه که خیلی از صادرکننده هایی هم که به موقع میفروشن، حالا به هر دلیلی نمیگیم به خاطر اینکه میخوان تو بازار ارز از سود افزایش قیمتش استفاده یا سوء استفاده بکنن، ولی به هر شکل با دولت همراهی نمیکنن، ولی برخی هم خب به هر صورت همون مشکلی که شما دارید میگید در موردشون وجود داره. ممنون از شما جناب بهرامی، ان شاءالله که مسئله مطرح شده.
برای کسایی که بیمهشون قطع شده ما یه پیگیری کردیم با وزارت تعاون.
بله بله.
صندوق بیمه اشعاب روساییان خوشبختانه این امکانو میده کسایی که بیمه‌هاشون قطع شده بتونن سابقه شون رو به اونجا
منتقل بکنن و زندش
شامل این بشن. و در هفته آینده در ایام دهیفت ما رسما کارگزاری تخصصی بیمه قالی بافان رو در فاز اول در تهران اصفهان راه‌اندازی کردیم و ان شاءالله بقیه استان هم به صورت تخصصی.
خیلی خبر
بسیار خب. پس الان میتونم به بیمه عشایر روسایی مراجعه بکنم، اون دوستانی که بیمهشون قطع شده. بله حداقل بخش بخشی از مشکلات رو کوتاه دقیقاً بخش کوچیکی رو حداقل حل میکنه. بسیار ممنونم از شما آقای بهرامی از همراهیتون. البته این موضوع رو هم من عرض بکنم به شما دوستان که پرونده این مورد، این موضوع برای برنامه نمودار بسته نشده و ما حتما با مسئولین مربوطه در حالا تامین اجتماعی، مراکز و نهادهای دیگه حتما صحبت میکنیم تا ببینیم که میشه کاری کرد برای بیمه قالی بافان یا خیر. ممنونم از همه شما دوستان. البته این رو هم اضافه بکنم که آقای عبدالله بهرامی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف کشور گفتگو کردیم. همچنان همراه نمودار باشید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
وقتتون بخیر باشه دوستان. بریم ادامه خبرهامون رو با هم مرور بکنیم و خبر بعدی ما در رابطه با همون دعوای نرخ شیر بین دامداران و کارخانه های لبنی.
بله آقای باکری دبیر انجمن صنایع لبنی اعلام کرده که دامداران دارن شیر رو با قیمت 2200 تومان به ما میفروشن در حالی که بعد 2000 تومان میفروختن و این باعث افزایش قیمت 10% شده و توی بازار دوچار مشکل شدیم و تولید 18% صادرات لبنیات هم کاهش پیدا کرده. البته جالب اینه که تو همین زمینه من پیگیری کردم از اتحادیه دامداران. این عزیزان اشاره میکردن قیمت همون 2000 تومنه، اون 200 تومن به ازای افزایش کیفیت طول افزایش کیفیت شیر تولیدی هر واحده که مثلا چربی بیشتری داره، بار باکتریایی کمتری داره و این خودش میتونه کمک بکنه به اون صنایع لبنی که از این محل سود بیشتری ببرن. حالا این دعوا همچنان ادامه داره ان شاءالله در
سال نازل جوابی پیدا نکردن
که بالاخره شیر اوله یا لبنیات مثل مرغ و تخم مرغ شده این دعوا. ان شاءالله که بر اساس یک شکلی اتفاق بیفته که بازار هم و مصرف کننده هم از این زیان نبینن، تولید کننده ها هم بتونن به صورت منطقی تو بازار حضور داشته.
بله، و نظر معاون رئیس جمهور در مورد عملکرد نهادهای حمایتی؟
آقای نوبق گفته که نهادهای حمایتی نتونستن چتر حمایت خودشون رو به صورت گسترده کامل بکنن و همین باعث شده که ما نتوانیم یارانه نقدی اقشار مختلف رو ساماندهی بکنیم و این ترس وجود داشته که اگر یارانه نقدی حذف بشه اقشار محروم آسیب پذیر باشن. به هر صورت ببینیم این نهادهای حمایتی که قرار است این چتر حمایتشون رو گسترش بدن تا کجا میتونن این رو حمایت بکنن و دولت هم با اینها چه همراهی میکنه. به هر شکل الان این واقعیت وجود داره که اقشار آسیب پذیر در کشور نیازمند این یارانه بسیار زیادن، ولی این یارانه دست افرادی میرسه که شاید نیاز نداشته باشه.
بله، و پلمب فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک قاچاق کجا؟ بله، فروشگاه پلمب شده؟
این رو قرار شده از امروز تا دوشنبه 110 فروشگاه پلمب بشن. این رو سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته که این فروشگاه شناسایی شدن، فروشگاه هایی هستن که کالای قاچاق رو دارن، پوشاک قاچاق رو دارن عرضه میکنن،
یعنی جزء فروشگاه معتبر هستن، برندهای شناخته شده.
در واقع اون محصولی که دارن عرضه میکنن با برند شناخته شده است، ولی معلوم نیستش که آیا واقعی باشه یا نباشه، چون برندهای واقعی
نمایندگی
یه رسمی و ثبت شده باید داشته باشن. این پوشاک توسط نمایندگی ها ثبت نشده، بنابراین به عنوان قاچاق تلقی میشه و فروشگاه های عرضه کنندش پلمب خواهند شد.
بله، خب این فروشگاه ها مراقب باشن و فرصت رو از دست ندیم. بریم بخش گزارشمون رو بشنویم در رابطه با تضمین حقوق سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری. آقای دانشور این گزارش رو برای ما آماده کردن، بشنویم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
مؤسسات اعتباری مالی تا حالا حسابی باز کردی؟
نه جای دیگه نه. من باز
شنیدین کسی حسابی باز کنه؟
والا من فقط شنیدم که بعضیا که باز کردن دچار مشکل شدن، پولاشون رو بعضن برداشتن پس نمیدن یا نمیدونم سود بالا میدن به دلایلی، بالاخره حالا بعضن پولاشون رو.
مؤسسات اعتباری مالی اطمینانی داری بهشون؟
والا من که اصلا توش پول نداشتم و اینکه بخوام نظر بدم به یکی، ما واحد فروخته بودیم، رفتیم اونجا محضر که آقا رفتم از سامن پول بگیرم، پول نداره بده. 6 روز طول کشید گفت آقا پولمو خوردن به اون نمیدن.
میزانش چقدر بود؟
فکر میکنم هلوش 170-180 تومن پول تو حسابش داشت.
ای وای. شما اعتمادی دارید به مؤسسات اعتباری مالی؟
نخیر.
چرا؟
چون اینا باید بانک مرکزی، اولا باید مجوز رسمی بدید، مجوز رسمی ندارن. یکی از همینایی که از اون مشکل برای مردم شده عین قارچ، مؤسسات روش کردن اومدن بالا، مردم هم متأسفانه به خاطر سود بالایی که بهشون میدادن اعتماد کردن به این سودای بالا.
بنابر همین دیده ها و شنیده ها و همین که هر روز کلو برداری میشه پولشون رو نمیدن، همین داستان و همین اعتمادی ندارم.
شما خودت به شخص اطمینان داری به اینجور مؤسسات؟
من فکر میکنم اگه نظارت بانک مرکزی قوی تر از این باشه خب بالاخره یه مؤسسه، چرا که نه، ولی خب که مدت هم اینا رو ول میکردن، هر کسی از اون بر میامد و یه مؤسسه میزد و بالاخره مردم رو اسیر کردن به زندگی. شما اگه برگردی به نمیدونم حالا 10 سال پیش، 12 سال، هر چند مدت نمیدونم، اون موقع ها ول میکردن، این همه مؤسسات مثل قارچ بزرگ شدن و اومدن تو جامعه، متاسفانه یه مشکلات خاصی برای اکثریت مردم ضعیف به وجود آورده. قطعا اینجوری اگه با مجوز بوده که بدتر، اگه بدون مجوز بوده که باز از اون بدتر.
تقصیر به نظرم بیدر و پیکری اقتصاد مملکت. وقتی آقای مثلا میاد بلند ماده مثلا 250 میلیارد تومان وام میگیره، 300 میلیارد تومان وام میگیره، این به یه جایی بنده که میاد 250 میلیارد تومان وام میگیره، بعدش هم قسطش نمیده، میان از جیب من و تو باز پرداخت کنم برای بانک ها. شما فکر میکنید این مؤسساتی که پولشون دولت بشه باز پرداخت از جیب کی رفت؟
به هر حال باید این کشور مقرراتی باشه در مورد مؤسسات، حتما باید نظارتشون رو قوی تر میکردن، حالا نکردن مشکلات پیش اومد، ولی الان باید قوی باشه که همچون من امروز خوندم تو سایت ها دیدم یه مؤسسه جدید دیگه علم شده و نمیدونم ردیف شده تو بازار از خیابونه، بعد خود بانک اعلام کرده که غیر مجازه. خب غیر مجازه یعنی چی؟ خودت برو اونجا ردیف کن، مأمور هست، کشور هست، بریم ببندی نذاری مردم اسیر بشن.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. الان روی خط ارتباطی برنامه نمودار آقای ایمان زنگنه، کارشناس رسمی بانکی هستند. آقای زنگنه سلام بر شما.
سلام بر شما سرکار خانم فقیه و همچنین شنوندگان عزیز برنامه که موضوع رو دنبال میکنم.
ممنونم آقای پاکستان، هم
ممنون که با ما همراه شدید جناب زنگنه.
روی بر شما جواب پاکستان از عدد دارم خدمت شما.
خواهش میکنم، شما لطف دارید. آقای زنگنه، بحث این مؤسسات و ساماندهیش فکر کنم یک دهست داره مطرح میشه. ما میدونیم که قوانین خلأهایی داشتن در مورد صدور مجوزها برای تأسیس مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه و و و قرار بود اینها برطرف بشه و صندوق‌هایی که فقط مجوز بانک مرکزی دارند فعال باشند و بانک مرکزی هم در حد سپرده های قانونی بتونه تضمین بده سپرده هایی که تو اونجا وجود داره و خب فرایند های دیگه ای که ناظر بر مؤسسات مجاز هستن. این اتفاق تا چه حد افتاده و آیا مردم الان میتونن دیگه به این مؤسسات اعتماد بکنن یا نه؟
از کنم خدمت شما، بعد از حالا گزارشی که دوستان زحمت کشیدن پخش کردم، من دو تا نکته را اگر اجازه بدید لازم میدونم
شنوندی.
خواهش میکنم. خب بعد از برنامه سوم توسعه بود که حالا بحث بانک‌های خصوصی پیش اومد و حالا ایجاد یه سری بانک‌های خصوصی و بعد در نیمه دوم دهه 80 که بحث این صندوق‌ها خیلی همه‌گیر و فراگیر میشه. همین فرمایش شما فرمودید یه دهه هست که تقریبا ما با این موضوع مواجه هستیم. اما نکته‌ای که هست اینه که واقعیت بانک مرکزی ساختارش و تشکیلاتش به اندازه‌ای توانمند و قدرتمند نیست که بتونه نظارت بکنه بر این حجم عظیمی از صندوق‌های بله مؤسسات بودی که ما در برهه‌ای آمار بانک مرکزی میگه حتی تعداد این مؤسسات لیزینگ ها خیلی از موارد نظیر هم 5,000-6,000 حالا بگیم واحد میرسه.
حالا این صندوق‌های قرض الحسنه رو هم بخوایم اضافه بکنیم که توی مؤسسات مختلف شکل می‌گرفتن بالای 30,000 تا رو من آمار شنیده بودم که
دقیقاً در برهه‌ای حتی 25% نقدینگی کشور
25% میگفتن داخل این مجموعه
داخل اینها. شما مجسم بکنید حالا ویژگی‌هایی که آفت اقتصاد هست اینه که اینها هیچ گونه آماری به بانک مرکزی نمیدن. یعنی بانک مرکزی اطلاعی نداره که اصلا داخل اینها چی می‌گذره. اینا هیچ گونه سپرده واسه کنم یا ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ندارن.
یعنی چند بار آقای سیف و آقای همتی و آقای بهمنی هم خاطرم هست بحث کردن که ما داریم این رو تلاش میکنیم که برطرف بشه، خلاهای قانونی از بین بره، وزارت تعاون که یکی از نهادهای مثلا صادرکننده این مجوزها بود خارج بشه و ورود نکنه به این موضوعات. میخواستم ببینم آیا اینا سامان پیدا کرده یا نه.
عرض کنم که حالا در دوره جدید اختیاراتی که حالا به بانک مرکزی داده شده در همین دوره عرض کنم ریاست کلی آقای دکتر همتی و اختیاراتی که از طریق سران و قوا تفویض شده بانک مرکزی، بانک مرکزی استقلال و قدرت بیشتری در برخورد با اینها داره. خب شما به درستی اشاره کردید، مرجع مجوز دادن به خیلی از این مؤسسات بانک مرکزی نبود، در حالی که ما ذیل قانون پولی کشور داریم که هر مؤسسه‌ای که مبادرت به کار سپرده‌گیری میکنه، یعنی شما کار پولی انجام میدهید،
باید تحت نظر بانک مرکزی باشه، ولی
تحت نظر و مجوزش از بانک مرکزی اخذ بکنه. شما میومدید یه تعاونی اعتبار میزدید، یه مؤسسه میزدید، از وزارت کشور، از وزارت کار یا تعاون مجوز میگرفتید و بعد میومدید عملاً از کنم که اختلال در بازار پولی وجود می آوردید، عملا می اومدید اصلا بدون اینی که قوانین بانک مرکزی رعایت بکنید از کنم به اختیار خودتون هر کاری که دوست.
بله، نتایجش هم شاهد بودی، مؤسساتی که پول مردم حالا مشکل دار شدن و الان عزیزی هم تو گزارش بهش اشاره میکردن که دولت مجبور شد از منابع عمومی تامینشون بکنه. فقط سوال، چون زمانمون خیلی محدود، آقای زنگنه، آیا این ساماندهی به سرانجام رسیده؟ ما به چه مؤسساتی میتونیم اعتماد بکنیم؟
خب قاعدتاً به مؤسساتی ما میتونیم مراجعه بکنیم که بانک مرکزی در لیست خودش در سایت خودش
عنوان مجوزدار و مجاز اعلامش
میتونیم از این بابت نگران نباشیم که خب صندوق سپرد ضمانت سپرده ها میتونه عرض کنم که بیمه بکنه سپرده های ما رو. عرض کنم اینها وفق مقررات بانک مرکزی کار انجام میدن، ولی خب مردم توجه داشته باشن که هر وقتی که ما دیدیم سودی خارج از این اعداد و ارقام متعارف
اعلام میشه
بدونید اونجا یه اتفاقاتی داره میفته از کنم
میتونه قانونی نباشه و مشکل ساز بشه. خیلی ممنون از شما جناب زنگنه، ممنون که با ما همراه شدید.
خیلی ممنونم. ممنونم از آقای ایمان زنگنه، کارشناس رسمی بانک، همراه ما شدند و در این گفتگو توضیحاتشون رو شنیدیم. داشتم پیامک های شما دوستان رو مرور میکردم. خیلی هاتون در رابطه با افزایش قیمت خودروهای داخلی سوال پرسیده بودین. فردا حتما شنونده برنامه باشین، ما حتما یک بخش تحلیل بازار خودرو خواهیم داشت و یک بخش پیگیری هم مربوط به همین موضوع در برنامه فردا تقدیم شما میشه. و حالا در فرصت کوتاهمون میخوایم در رابطه با آخرین وضعیت ثبت الکترونیکی قراردادهای کارم صحبت کنیم.
18 ماه از این وعده گذشته ولی هنوز به نتیجه نرسیده. فقط سامانه نشون میده که 2900 نفر تو این سامانه ثبت نام کردن. ان شاءالله وزارت کار بکنه. بله، نزدیک 4 میلیون کارگر میتونن مشمول این سامانه باشن ولی هنوز خبری نشده.
بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد برای همراهیتون و توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار امروز بودید. تا فردا، خداحافظ.